سر گلوله و توپ و تفنگ و اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تو شش ماه آینده حمله مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
چه پشت پای مشک درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه. برای
ای خدا نکنه حاجی،
با این همینجوری میگم بزوره
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگه سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
به هر حال ترکش آدمی رو خبر نمی کنه که قراره کجا بخورم یا کجا می خورم یا کجا نمی خورم. اینو داشته باشین تا بریم سراغ امدادگری که مشغول مداوای رزمنده‌ای بود که ترکش به یه قسمتی از بدنش خورده بود و صدمه دیده بود و حال و روز خوبی نداشت. امدادگر ازش پرسید اخوی چطور ترکش خوردی؟ رزمندم گفت
صلوات بفرست.
کنایه از این که جدی نگیر، قابل این حرفا نیست که بخوام توضیح بدم، به عبارت دیگه یعنی تمومش کن و بحث و ادامه نده. خدا نکنه آدم یه باره چیزی رو بخواد که دسترسی به اون ممکن نباشه. تو چنین شرایطی آدم نه درست حسابی به کارش میرسه و نه به اون چیزی که دلش میخواد. فکرشو بکنین، یه نفر توی منطقه جنگی، اونم درست دمدمای عملیات ویار نوشابه بکنه، اونم ویاری که یه آن دست از سرش بر نمیداره و امونشو ببره. آیا چنین آدمی حق نداره همه چیز اطرافشو از گلوله و فشنگ و اسلحه و خمپاره و توپ و تانک گرفته تا پوتین و سرنیزه و کمپوت و کنسرو و حتی آدمای دوروبرشو شبیه نوشابه ببینه و بعد از این که فهمید اونا نوشابه واقعی نیستن دلخور بشه و دل و دماغ هیچ کاری رو نداشته باشه؟ خدا نصیب هیچ کس نکنه. دمدمای عملیات کربلای 4 بود. ما در اطراف شهر اندیمشک مقر لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام مستقر بودیم که یه باره ویار نوشابه کردم. اونم چه ویاری. حاضر بودم همه موجودیمو واسه رسیدن به یه شیشه تگری بدم. اما دریغ، اگه شما تو فصل پاییز اونم تو دل کویر درخت آلبالو دیدین، منم نوشابه دیدم. یه روز عزممو جمع کردم که به هر بهونه‌ای شده مرخصی بگیرم و به اندیمشک برم تا بلکه خودم از شر این ویار بیهنگام خلاص کنم. اما همون روز آماده باش دادن و مرخصی ها به طور کامل لغو شد. امیدوار بودم این آماده باشم مثل خیلی از آماده باشه دیگه به اصطلاح تاکتیکی باشه و پس از مدتی لغو بشه. اما از شانس من این یکی خیلی جدی بود، چون همون روز بلافاصله ما رو منتقل کردن به خرمشهر برای انجام عملیات کربلای 4. زمان عملیات با اون که کوتاه بود و ما یکی دو روز بعد به مقر بازگشتیم، اما آماده باش لغو نشد و از طرف دیگه ویار نوشابم دست از سر من بر نمی داشت. اون زمان سپاه نوشابه هایی رو به شکل قوطی های دربسته به اسم کوثر به جبهه می آوردن اما اونقدر کمیاب بود که بچه ها مثل کمپوت گیلاس براش سر و دست میشکستن. حالا همون نوشابه هم از شانس ما نایاب شده بود. چند روزی در فراغ نوشابه گذشت تا گردان سید و شهدا بازسازی شد برای عملیات کربلای 5. عملیات آغاز شد و ما یه بار دیگه عازم شلمچه شدیم و این در حالی بود که هنوز از نوشابه خبری نبود. یادمه اونقدر زیر گوش ابوالفضل حیدربیگی فرمانده گردان نوشابه نوشابه کرده بودم که اونم مثل من حساس شده بود و همه جا چشمش پی نوشابه بود. البته برای من. یکی دو روز پس از عملیات کربلای 5 تو منطقه موندیم و وقتی نیروهای گردانمون حسابی تحلیل رفت سوار ماشینمون کردن و برمون گردوندن به مقر تاکتیکی لشکر که در اطراف اهواز بود. از ماشینا که پیاده شدیم خط حسابی شلوغ بود. سریع بچه‌ها رو به خط کردیم و راه افتادیم. همینطور که جلوی ستون بچه‌ها همراه ابوالفضل حیدربیگی حرکت می‌کردم نگاهم به گونی پاره افتاد که چند متر دورتر از ستون روی زمین افتاده بود و تعدادی قوطی نوشابه کوثر از اون بیرون زده بود. یه بار همونجا خشکم زد. وایسادم. مات و مبهوت خیره شدم به گونی نوشابه ها. ستون بچه هم پشت سرم وایساد. گیج شده بودم. یه گونی پر از نوشابه پس از روزها درست تو شرایطی که توقف ستون حتی برای لحظه ای هم ممنوع بود. حیدربیگی مدام فریاد می زد و دستور حرکت می داد. اما من مونده بودم که برم یا بمونم. تو همین وقت یهو چند تا خمپاره پشت سر هم کنار ستون به زمین نشست. انفجار خمپاره ها و فریاد های حیدربیگی ستون رو به حرکت واداشت و منم به ناچار همراه ستون راهی خط شدم. در حالی که دلم کنار گونی نوشابه های کوثر جا مونده بود. اون روز به هر شکلی بود جلوی پاتک عراقی ها مقاومت کردیم. روز بعد صبح اول وقت ابوالفضل حیدربیگی صدام کرد و گفت بریم محور، باید اول تکلیفتو با نوشابه مشخص کنم، بعدم تکلیف نیروهامو با این خط شلوغ. چند روز بود که بچه ها نه غذای حسابی خورده بودن نه استراحت درست کرده بودن. از تجهیزاتمونم چیزی سالم نمونده بود. اگه عراقی ها بازم پاتک می کردن امکان مقاومت نداشتیم. به سنگرهای محور که رسیدیم من قبل از هر چیز سراغ نوشابه رو گرفتم. ابوالفضل گفت بیا اول بریم صبحونه بخوریم بعد. گفتم من اگه نوشابه نخورم هیچ چیز دیگه نمیتونم بخورم. حیدربیگی هم چاره‌ای ندید جز این که همرام تا تدارکات بیاد. وقتی مسئول تدارکات یکی یکی قوطی نوشابه داد دستمون باورم نمی‌شد که بالاخره بعد از مدت‌ها به آرزوم رسیده باشم. حیدربیگی گفت حالا نخور، معدت خالیه، اذیت میشی. اما من به جای اون که برفش توجه کنم غیر از نوشابه خودم نوشابه حیدربیگی رو سر کشیدم و بعد از مسئول تدارکات دوباره تقاضای نوشابه کردم. درست یادم نیست، شاید 7 یا 8 تا قوطی نوشابه رو پشت سر هم با همون معده خالی نوشیدم و ویارم خوابید. نمیدونم اگه آخر کار حیدربیگی به زور دستمو نگرفته بود و از سنگر تدارکات بیرون نکشیده بود چه بلایی سر خودم و معده خالی می آوردم.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید اما خاطره های اون روزا جاودانه.
از اون آدمایی بود که بچگی ها توی مدرسه پدر معلم رو در میارن. پر جنب و جوش بود و یه جا بند نمی شد. گیر داده بود به حاج احمد و می گفت شرط می بندی رو شونه های یکی از سربازای عراقی بشینم و یه دور اردوگاه بزنم؟ حاج احمد هم می گفت از تو بعید نیست، ممکنه. یه روز حسین عراقی اومد توی حیات اردوگاه. تا روح الله رو دید شروع کرد به کرکری خوندن. حسین عراقی می گفت من قوی هستم، ای روح الله ایرانی ها، من قویم. روح الله هم تا این شیطنت و شوتبازی ها رو از حسین عراقی دید مخشو به کار گرفت و فکر بکری کرد و گفت از کجا بدونی تو قوی هستی ها؟ نه من قوی ترم. حسین عراقی انگشتشو روی شقیقش گذاشت و متفکرانه گفت روح الله ایرانی، بیا یه کاری کنیم تا معلوم بشه کی قوی تره. روح الله گفت هر کسی بتون او یکیره رو گردنش سوار کنه دور اردوگاه بگردونه او قوی تره. حسین عراقی که از خودش مطمئن بود گفت باشه قبول. روح الله داشت از خوشی میترکید. این بود که زود گردنشو خم کرد و حسین عراقی نشست روی شونهاش. یکم تقلا کرد و نشون داد که میخواد بلند شه و حسین عراقی اونقدر سنگی بود که اون نمیتونست. حسین عراقی با نیشخندی گفت دیدی تو نمیتونی؟ روح الله هم گفت هنوز چیزی معلومی، حالا نوبت تویه. حسین عراقی گردنشو خم کرد و روح الله که نزدیک بود از خوشحالی منفجر بشه نگاهی به حاج احمد و بچه ها انداخت و پرید و نشست روی گردن حسین عراقی و اونم مثل یه گاو نعره کشید و از جاش بلند شد. واقعا زور یه گاو داشت. حسین عراقی قدمای اول نامطمئن برداشت. کم مونده بود روح الله رو کله پا کنه، اما کم کم قدماشو شمرده و مطمئن برداشت. روح الله روی گردن حسین عراقی سواری میکرد و بچه ها داشتن از خنده روده بر میشدن. در این حال مواظب بودن که نگهبانا بویی نبرن که در اون صورت کلاه بچه ها پس معرکه بود. حاج آقا ابو ترابی هم بیرون بود و داشت صحنه رو نگاه میکرد. بچه ها حسابی میخندیدن. یه دم دستشون رو گذاشته بودن رو شکمشون و از خنده داشتن روده بر میشدن. حاج آقا ابو ترابی اشاره میکرد که روح الله بیا پایین تا موضوع لو نرفته. روح الله اومد پایین و به حسین عراقی که روی پیشونیش عرقای درشت درشت نشسته بود گفت عجب زوری داری، میگم واقعا تو قوی هستی. حسین عراقی هم میگفت من که گفته بودم قوی ترم، نگفته بودم؟ ها؟
روی برانکار بیهوش افتاده بود. زخمش جدی نبود. به شوخی گفتم ببریدش معراج شهدا، این بنده خدا شهید شده. مثل اسپند روی آتیش بلند شد و نشست و گفت
آقا من شهید نیستم، من مجروح شدم.
همه از ته دل خندیدن. روی تخت کناری دراز کشیده بود. هم اتاقیاش با ناراحتی نگاش میکردن. ترکش به ستون فقراتش خورده بود و تموم بدنش فلج شده بود. فقط گردنش حرکت میکرد. هم اتاقیاش جمع شده بودن کنار تختش میخواستن بهش روحیه بدن. یه ساعت بعد همه ساکت بودن و اون تنها کسی بود که صحبت میکرد و به همه بچه ها روحیه و دلداری میداد. نشسته بود تو حیات بیمارستان و حسابی توی فکر رفته بود. انگار یه کمی از زخمی شدنش دلخور بود. یه نفر با ویلچر نزدیک شد و گفت
آی اخوی چیه؟ غصه پا تا میخوری؟ منو نگو کن دو تا پا من قد شده اما بی خیالم این خودی ناراحتی نداره خو.
با ویلچر رفت کنار درخت، دستشو گرفت به تنه درخت و از اون بالا رفت و نشست روی شاخه درخت، انگار نه انگار که دوتا پا نداره. لبخند قشنگی به لبش بود. وقتی از خواب بیدار شد دید همه به برادری که شیفت آخر نگهبانیشه میگن که کی و چطور ما رو صدا بزن. اونم پتو رو کمی کنار زد و با همون لحن خواب و بیدار گفت
اما کی صبح زود بیدار میشه ها؟
بسیجی تازه وارد گفت من در خدمتم. و اونم بعد از مکسی گفت
تو رو خدامو بیدار شدی؟ سرسده بکن بذار بخوابه آفری پسر خوب خدا خیرت بدم.
طفلی مونده بود که توی جواب چی باید بگه، چون فکرشم نمی کرد یه همچین آدمی اینجا پیدا بشه.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
اون وقتایی که برای اعزام به جبهه سختگیری میکردن، تو محله گزینش پادگان به اتفاق چند نفر دیگه از برادرها و رفقا مثل خودم چند سن و سال نشسته بودیم تا با ما هم مصاحبه کنن. اونجا بود که من اونا شناختم، خدا رحمتش کنه. از ما که سوال میکردن دست و پامونو گم میکردیم، خیلی مؤدب و با ترس و لرز و همینطور با احتیاط جواب میدادیم تا نکنه خدایی نکرده نظر مصاحبه کننده برگرده و یه نمیشه بگه و همه اون چیزایی که توی ذهنمون ساخته بودیم خراب بشه. اما اون مثل ما نبود، خیلی حاضر جواب و بامزه بود. مثلا خیلی خوب یادمه ازش پرسیدن شما اگه عصبانی بشین فحش میدین؟ برخلاف تصور همه گفت آره. بهش گفتن چه فحشی؟ چی میگی؟ گفت که مرگ بر آمریکا. یا مثلا خوب یادمه که در جواب این سوال که شما نماز میخونید خیلی محکم گفت نه. بعد خودش حرفشو کامل کرد و گفت به پا میدارم. اون روز ما کلی خندیدیم. فحش و ناسزاش فقط یه جمله بود، اونم این بود عجب آدم بلا نسبتی هستی. یعنی عصبانی که میشد و به اصطلاح از کوره که در میرفت بیشتر از این نمیگفت. میدونی مثل چیه؟ مثل یک چک سفید امضا شده بود که حامل اون چک هر مبلغی که دلش میخواست میتونست توی اون چک بنویسه، یعنی یه عدد 1 بذاره و بعدم بسته به کرمش هر چند تا صفری که دلش میخواست میتونست بنویسه. بچه ها هم از اون یاد گرفته بودن. یعنی هر وقت پای یه همچین شخصی در میون بود، به جای اینکه بشینن و غیبت کنن و به اصطلاح پشت سر کسی حرف بزنن، میگفتن از اون بلا نسبت هاست. که خود اون شخصی هم که این حرف رو میزد کلی میخندید. یعنی هر چی بگی درباره اون کم گفتی. دل بچه ها از عملیات قبلی حسابی پر بود. اینکه نیروها نتونسته بودن توی یه نقطه به هم دست بدن و دشمن رو دور بزنن و حالا هی خط و نشون می کشیدن. دیگه حرفی نبود که نزنن.
حسابی شلوغ کرده بودم. حتی اونایی که از ضعیفی و نحیفی نمیتونستن خودشونو جمع و جور کنن. این بود که بعضیا برای مزاح و شوخی سر به سر همدیگه میذاشتن و میگفتن
زیاد تا نرا، بعدم معلوم میشه، آخر حمله میشمرن.
و اگه طرف صحبت میگفت منظورت جوجه هاست؟ جواب میدادن که
نه، بسیجیا.
و اون که میخواست نشون بده توی حاضر جوابی از بقیه عقب نمیمونه میگفت
مگه ازشون چیزی هم میمونه که بشمارن؟ نامشونو که به نکویی میبرن. خب
جنس جنگ نبود. حالا چجوری برخورده بود و اومده بود منطقه، خدا عالمه. با هیچ زبونی هم نمیشد راضیش کرد که بابا برو دنبال کار و کاسبیت، یه لقمه نون پیدا کن، با زن و بچت بخور، جنگیدن پیش کشت. مثل اینکه قسم خورده بود هر طور شده جبهه بمونه. خلاصه یه روز بچه ها به زور گرفتن انداختنش بالای ماشینی که میرفت پشت خط. بنده خدا رنگ بروش نبود. با همون تلهجه و زبون شکسته بستش که یک کمی هم میگرفت گفت
حسین تا ما رو نذاشتن بیایم، انشالله سر فرصت خدمت میرسیم.
اگه نگم همه، میشه گفت نصف عشق جبهه ها برای بچه ها زمان عملیاتش بود. این بود که شب عملیات که میشد فیلم داشتیم. فیلم ها؟ بعضی ها خودشونو میزدن به اون راه که یعنی بله ما اهلش نیستیم. هر کسی یه چیزی میگفت. مثلا میگفت
آخ دلم، آخ مردم، آباندیزم مثل این که اوت کرده.
خلاصه کلی از این حرفا. فرمانده اون میگفت من این حرفا حالیم نیست، ترمزا رو ریگلاش کنین که کم نیارین. بعضی از بچه ها ادامه میدادن که مثلا
آخ من نمیتونم تو عملیات شرکت کنم، موهای سرم میریزه.
یکی دیگه هم میگفت
من خیلی وقت هموم نرفتم، همه تنم مخاره.
یکی دیگه هم میگفت
من که اصلا موج کلاش گرفتتم، بعدم میای.
نمیدونم چی کار کرده بودن که فرماندهشون بعد از کلی سغرا و کبرا چیدن و منبر رفتن گفت برادرها دیگه تکرار نشه. یکی از برادرها که به حمدالله همه جا حضور داشت و حرف خودش هم میزد با صدای بلند پرسید
حاجی اگه تکرار بشه چی میشه؟
و حاجی هم که لابد همه بچه ها تصور میکردن الان که از کوره در بره جواب داد
هیچی، با این بار میشه دوبار.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
ذرت بذار، پاستن بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
این یه جمله ساده است.
بایاکو. این یه جمله مهمه.
بایاکو.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
بایاکو. این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داری.
بایاکو.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاست.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
به عشق علی برای پدر. در آستانه روز پدر و با همت خانواده بزرگ رادیو، پویش ملی آزادی پدران زندانی جرایم مالی برگزار میشه. علاقمندان به مشارکت در این طرح معنوی و خداپسندانه میتونن از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 55 88 مربع و یا انتخاب گزینه اول عشق به علی آزادی پدران زندانی و یا از طریق شماره کارت بانکی 50 41 72 10 62 80 62 79 در این پویش ملی شرکت کرده و به هر میزان که تمایل دارند حتی با پرداخت‌های بسیار کوچک در حد 10,000 تومان مشارکت بکنن. اهالی رادیو در این پویش ملی با کمال افتخار شرکت کردند. مهلت شرکت در این پویش تا پایان روز هفتم اسفند ماه سال 1399.
تو میبوسم تا عشق تو عمق دلم جاشه، با بودن تو اینو فهمیدم فرشته هم میتونه مرد باشه. یادم دادی که آرزوهامو به جز خدا از هیشکی نخواه، تکی کردن به کوه. این خونه یه قصرم اگه باشه بدون تو تاریک و بیروه، واسه تموم لحظه هایی که قلب تو لرزوندم منو ببر.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، رسیدیم به ساعت 16. میدونم منتظرین که برنامه زندگی سباهنگ رو بشنوین. تقدیم به شما.